أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا فما أظن ساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسمانا من السماء فتصبح صعيدا زلغا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يغلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. مهمترین برنامه قرآن کریم بعد از مسئله توحید و اسماء الحسنى الهی، معرفی خود انسان و دنیا و رابطه انسان و دنیاست، زیرا حب دنیا رأس کل خطیه است. چون مهمترین خطر حب دنیاست، اصرار قرآن کریم هم بر معرفی دنیا و خطر این محبت باطل است. لذا هم با برهان، هم با موعظه، هم با جدال احسن و هم با تمثیل این مطلب را تفهیم می کند. در این زمینه درباره دنیا هم در همین سوره مبارکه کهف آیه 45 چه خواهد آمد مثل ذکر میکنن، هم اون چه که در سوره مبارکه یونس قبلا گذشت به صورت مثل جریان دنیا را تبیین فرمود. در سوره مبارکه یونس که قبلا گذشت آیه 25 این بود: انما مثل الحیات دنیا که ما این انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام. دنیا مثل یک بهار زود گذری است که خزان او را تعقیب می کند و کل جریانش پژمرده خواهد شد. در سوره مبارکه حدید هم به همین وضع آمده. در همین سوره مبارکه کهف که محور بحث است، در آیه 45 هم همین مضمون را ذکر می کند که وضرب لهم مثل الحیات دنیا که ما این انزلناه من السماء. با تفاوتی در این موارد امثله مشخص میکند که این یه زرق و برق زود گذریست و پایانش هم پاییز ممتد تا انسان گرفتار حب این دنیا نشه. در محل بحث که فرمود دخل جنته وهو ظالم لنفسه، این وهو ظالم لنفسه جمله معترضه است که در وسط واقع شده، یعنی این شخص به خود ظلم کرده. این شخصی که موحد نبود از یک سو، معتقد به معاد نبود از سوی دیگر، نظام ارزشی را بیجا فهمید از سوی سوم، به جای تواضع و تفاخر کرد انا اکثر من که مالن و از اون نفرا گفت جد چارم. این جهت این شخص به خودش ستم کرده. و دخل جنته و بود لالمون لنفسه. در باره اون دوتا باغ هم که فرمود کلتل جنتین آتت و کلها، دیگه نفرمود کلتل جنتین اتتا، با اینکه اگر کلتاست باید تثنیه بیاره، بفرماید اتتا، اما فرمود کلتل جنتین اتت، یعنی اتت کل واحدت منهما و کلها، نه اینکه مجموع این دوتا باغ ثمرشون را دادن. بلکه جمیع ثمر رو داد، یعنی هر باغ ثمر خودش داد. یه وقت میگیم این باغ، این دوتا باغ ثمر دادن، یعنی مجموعشون بی ثمر نبود. این نمی رساند کل واحد ثمر خودش داده. اما اگر گفتیم جمیع ثمر دادن، یعنی کل واحد از این دو ثمر بخش بودن، دیگه جا برای اون توهم نیست. اضافه بود اتت کلتا الجنتین، اتت یعنی اتت کل واحد منهما اکلها. اما اینکه این باغ محفوف بود، چون حفاف یعنی جانب، احفه یعنی جانب او را گرفت، اگر جانب او را بگیرد میتواند به او احاطه پیدا کند. محفوف است یعنی چیزی جانب او را گرفته. در سوره مبارکه قاف که دارد حافین من حول العرش، یعنی فرشته ها از هر طرف در محدود عرش حضور دارند. و تر الملائکته، سوره پایان سوره مبارکه زامر زمر، و تر الملائکته حافین من حول العرش، حفه و احفه یعنی احاطه به جانبه، چون حفاف یعنی پهلو، احفه یعنی پهلو را گرفته. اگر همه پهلوهای او را احفه و حفه یعنی احاطه به او از همه طرف او. خب این که فرمود حففناه ما به نخل، معناش این نیست که این انگور و این خرما با هم همزمان میوه میدهند، تا اشکال بشه بگه یکی از در حرارت باید تو تابستان باشه در فضای گرم باشه، یکی باید در فضای خنک باشه. ممکن است اون انگورش در فصل بهار میوه بده و این خرماش در فصل تابستان، چون این فصول چهارگانه برای انواع میوه ها آماده شده است. البته در بهشت که سخن از شمس و قمر نیست، لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، فصول چهارگانه نیست، اما معذالب اکلها دائم، چون اونجا به اراده مؤمن درخت سبز می شود، نه با نسیم بیرون یا آب بیرون و مانند اون. اگر فیها ما تشتهی الانفس است و هرچه انسان بخواهد در بهشت هست، دیگه سخن از این نیست که اونجا در فصل بهار چگونه میوه میدهد، در فصل تابستان چه میوه میدهد. فصولی در کار نیست و میوه هم دائمی است. اکل یعنی خوراکی درختان بهشت دائم است، با اینکه فصولی هم در کار نیست. اما اینجا ممکن است در هر فصلی از این فصول چهارگانه یه بخشی از این درخت ها میوه بدهد، و اون کان له ثمرون هم گذشته از اینکه نقدین و مانند اون را شامل میشود، میوه های درخت خاصی که با در زمستان ثمر بدهد اون را هم در بر میگیرد. بنابراین چهار فصل این شخص از نعمت های الهی برخوردار بود و کل واحدت از این در باغ ها اینچنین بودن. منتها این شخص هم از در مبدع مشکل داشت و هم از در معاد، لذا اینچنین گفت که انا اکثر من که و از و نفرا، و اما اون شخص که محاور او بود، یعنی گفتمانی داشتن، گفتگو داشتن، هار یهورو یعنی رجع یرجعو، زن اندل یهوره یعنی لن یرجع. وقتی اشکالی میشه جواب برمیگرده میشه محاوره، نقدی میشه دیگری بررسی میکنه میشه محاوره، شبهیست و پاسخی میشه محاوره. حوار یعنی رجوع کردن یکی به دیگری. این هم محاور او بود، در برابر سوال او پاسخ ارائه میکرد. او بهش گفت که اکفرت بالذی خلقک، تو اگر منکر مبدعی، خب اون خدایی که تو را خلق کرده است تمام کارهای دیگه هم داره. در باره معاد چی گفتی؟ ما از اون ساعت قائمتن، اگر مشکلت این است که چگونه مرده ها را خدا زنده می کند، خب اون خدایی که مهمتر از معاد را یعنی در مبدأ انجام داد، در منتها انجام می داد. همون بخش پایانی سوره مبارکه یاسین که من یحیی العظام وهی رمیم، خب قل یحییها الذی انشأها اول مره، اون که هیچ را به این صورت در آورد، خلقت که ولم تکو شیئا، همون یقینا توان اون را دارد که دوباره انسان مرده را زنده کند. پس چرا میگیم ما از اون ساعت قائمتن؟ اگر مشکلت این است، پاسخش با خودشه. خب اگر قبول کردی اون کسی که خالق است اون بار اول ایجاد کرد که مشکل تر از بار دوم است، همون خداست، خب دوباره ایجاد میکنن دیگه. اگر میگید نه، خدا منو خلق کرده ولی دنیا آخر خطه، مرگم عبارت از پوسیدن است نه از پوست به در آمدن، اگر این رو خیال میکنی، خب خدای حکیم که کار عوض نمی کند، سواک رجلا، او همه کمالات علمی و عملی را در اختیار انسان قرار داد، عقل داد، هوش داد، خرد داد، مجاری ادراکی ظاهری داد، مجاری ادراکی باطنی داد، اعمال ظاهری داد، اعمال باطنی داد، یه همچه کار حکیمانه که نمی تواند عوض به پوش باشد. این که اینها دست به خودکشی میزنند، باور نکردند که مرگ از پوست به در آمدن است. اینا خیال بکنن راحت شدن، در حالی که عذابشون از همون لحظه مرگ شروع میشه. برای اینکه اینا به بهترین امانت الهی بدترین خیانت را روا داشتن. خب خیال کردن این جان مال خودشونه، حیات مال خودشونه. پس دو تا شبهه است. اگر شبهه در این است که خدا قادر است یا نه، ای کفرت به الذی خلقه که، خب قل من یحیی العظام و یحییها الذی انشأها اول مره، اونی که اولین بار خلق کرده یقینا قادر است که دوباره مرده را زنده کنه. اگر شبهه در این است که خدا خلق کرده ولی هدفی در کار نیست، مرگ پایان راه است، این میشه بی هدفی، میشه عبث، به خدای سبحان تو را به عنوان یک مرد کامل آفریده، این کار حکیمانه هدفی داره، اون این است که انسان در برابر عنایت‌های الهی مسئول است، آمده تا به کمال برسد و ثمر کمالش رو هم در دنیا بچیند هم در آخرت. پس چرا میگه ما از اون ساعت قائمتن؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا، این تراب و نطفه هم می تواند درباره اصل و فرع انسان باشد که خلق آدم را من تراب و جعل نسله من نطفه من ماء مهین، هم درباره خود انسان که در تلیعه بحث اشاره شد، خود هر انسانی بالاخره اول خاکهای این مزارع و مراتع بود، بعد نطفه شد، بعد انسان، بعدم دوباره خاک میشه. ثم سواک رجلا، پس این خاصیت ابطال سخنه او. یک موحد الهی تنها در صدد این نیست که سخن رقیب را ابطال کند، حرف مثبت خودش هم طرح میکند، لکن نا، یعنی لکن من حرفم اینه، تو حال حرفت اون بود، من حرفم اینه، لکن نا هو الله ربی ولا اشرک به ربی احدا، و اون هرچه دستور دادم اطاعت میکنم، و اما تو که وارد شدی به باغها به جای این که بگوی انا اکثر من که، چرا نگفتی ما شاء الله، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل من که مارند و بردار فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتی که، این با این که موحد بود اما در حد امید سخن گفت، اون با این که ملحد بود با زرس قاتل سخن گفت، گفت لئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، با زرس قاتل با نون تأکید صغیره گفت من اونجا هم مگر برم بهتر از این گیرم میاد، این با اینکه موحد است به عزلفت الجنت للمتقین، این خائفانه و راجیانه سخن میگوید خیرم بین جنتی که و یرسل علیها حسبانا من السماء. نفرین نیست، این هشدار به عذاب الهی است، این انذار است، نه اینکه من این کار رو میکنم یا خدا یا این کار رو بکن. خدا انذار کرده، تبشیر داده، به انذارش عمل میکنه، به تبشیرش عمل میکنه، به وعدش عمل میکنه، به وحیدش عمل میکنه. عذابی بیاید فتوس به این جنت سعیدن زلقا. سعید همون وجه الارض است، یک لزق زلق لیز به صاف بشود. این مال این، یا نه عذابی نیاید ولی در اثر خوشسالی این کم کم پژمرده بشه. او یصبح ماؤها غورا، وقتی که ما این آبها فرو رفته خب چیزی سرسبز نمونه. در پایان سوره مبارکه قلم که اون آیه خونده شد این است که قل ارایتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. اگر خدای ناکرده این آبهایی که فعلا به صورت چشمه و چاه و قنات در دسترس ماست، اگر ذات اقدس اله اراده کند که اینا چند هزار متر برن پایین، یا خدای ناکرده این نفت و گاز و اینا چند هزار متر برن پایین که هیچ صنعتی نتونه اینا رو استخراج بکنه، خب جز فقر و تنگدستی چیز دیگه نیست. خود ما این رو آب آوردیم در دسترس شما قرار دادیم، اگر اینا پایین بره که شما یه مقداری اینها رو ما پایین بردیم تا شما تلاش و کوشش کنید صنعت یاد بگیرید اینا رو استخراج کنید، اما اگر خواستیم یه قدر پایین تر ببریم که فمن یاتیکم به ماء معین. ماء معین یعنی آبی که تراه العیون و تناله دلا دل به اون میرسه، چشم او رو میبینه و ماننده. خب او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا. این محاوره، اما نتیجه چی شد؟ فرمود و احیط به ثمرهی. تا کنون سخن از حففناهما به نخل و عنب بود، اما الان احیط به ثمرهی. تا کنون این مزرعه ها و باغ ها محفوف به درخت های سرسبز و خرم بود، الان محفوف شد به عذاب الهی. احاطه پیدا کرده یعنی دورش دیوارچین کرده، با عذاب دورش چیده. میگن فلان کس یه آدم محتاط است، یعنی دور دینش رو دیوار کشیده. این احتیاط از حائط است. این روایت رو که مرحوم شیخ انصاری تو رسائل نقل کرده، تو جوامع روایی ما آمده، وجود مبارکه است امیر سلام الله علیه به کمیل فرمود کمیل اخوک دینو که تحتت به دینک، تو یه برادر داری تو عالم همین و اون دین توست. اون برادرها هستن اما با تو در قبر نیستن، تنها برادر ما همون دین ماست. اخوک دینو که، نه دینو که اخوک، این مفید حتر است، یعنی تو یه برادر داری اون دین توست. اخوک دینو که، حالا یه برادر عزیز داری اون دینت هست، فحتت دینک، دور دینت دیوار بکش. آدم محتاط یعنی دیوار کشیده. خب اگه کسی زحمت کشیده باغ درست کرده، این درخت ها ثمر داره، خب اگه دیوار نکشه بیگانه میاد مرتب از میوش میچینه. این که میگن مواظب باشید کسی از شما چیزی نخواد، یعنی دیوار بکشید، طرزی زندگی کنید که هر کسی هر پیشنهادی رو شما نده. تو این روایت معروف که دارد من کان من الفقها سائلا لنفسه، فقیه باشه، مجتهد باشه، مطیع امر مولا باشه، مخالف الله باشه، سائلا لنفسه، نه یعنی عادل، عادل رو که فرمود مطیع امر مولا که، نه یعنی آدم خوبه با تقوا، او رو که تارکن لهوا میگه. سائن یعنی آدم عاقل که دور دینش دیوار بکشه که صیانت کنه. اگر دور دین دیوار کشی نشه، هر کسی میاد بالاخره هر راه روی میاد یه چیزی میبره. خود کمه تو یه برادر داری دینو که، اخوک نیست، اخوکه دینو که، فحتت که دینه که، دور دین دیوار بکش. حالا که دور دیوار حائط کشیدی، دیوار کشیدی، این محفوظه. یه وقت است که با رحمت یک چیزی رو دیوار کشی میکنن، یه وقتی با نقمت یک چیزی دیوار کشی میکنن، یک کمربند سرخ آتشی دروش مندن. این همان است و احیط به ثمرهی. این با نقمت الهی، عذاب الهی، این ثمر خواه در کشاورزی، خواه در اون باغداری، خواه در اون نقدیل به تجارت، ثمر بالقول المطلق همه این نعمتهای شمرده شده را در بر می گیرد. اینها محاط شدن به عذاب الهی. فاحیط به ثمرهی فاصبح یقلب کفیه علی ما انفق فیها. حالا این دست ها را رو هم می زند، این کف دست راست را پشت دست چپ، کف دست چپ را پشت دست راست، که من چه کاری کردم، برای چی سرمایه گذاری کردم. اینه که می گفت ما از زنوان تبید حاضی ابدا، دید زود یه خزان زودرسی آمده. البته منظور او این نبود که این برای ابد میمونه، چون میدید بالاخره باغ ها بعد چند سال از بین میرن. این که میگن این مال نمیرس یا ما از اونان تبید ها زهده ابدا، یعنی تا ما زنده هستیم این هست، وگرنه منظورش نیست که این ابدیست. خب این که گفت ما از اونان تبید ها زهده ابدا، دید صبح کرده تمام نعمت ها از دستش رفته. فاصبح یقلب کفیه علی ما انفق. گاهی ذات اقدس اله این مسئله ها را در قیامت به صورت دیگه در بازگو میکند. فبود به این که یعز علی یده، یوم یعز الظالم علی یده، از ذهن گاز گرفته. میگن کلب عزاز، این سگ گازگیر. انسان پشیمان این سبابه را به دندون میگذد. این که در تعبیرات فارسی و همچنین عربی معروف است، چه در سبابه مردم پشیمانم که ما تو فارسی میگیم، یا اونا میگن سبابت المتندم، یعنی عرب ها میگن. برای اینکه معمولا اهل عرف در هنگام پشیمانی این سبابه رو به دهن میدارن، ولی وقتی خطر زیاد بود یعاز و ظالمو علایده، هر دو دستشو گاز میگیره از شدت ندامت، که چرا با این دست خلاف کردم، با این دست خلاف کردم. یوم یعض الظالمو علایده. اینجا هم فاصبح یقلب کفیه علی ما انفق، که چرا من این همه راه بیراه رفتم و این همه سرمایه را در راه باطل صرف کردم. فاصبح یقلب کفیه علی ما انفق فیها و هی خاویت علی عروشها. سقفاش پایین آمده. اگر انگور بود، داربست بود، عرش داشت، یعنی سقفی داشت که این شاخه ها و خوشه ها رو اون سقف آرمیده بودن، اینا فرو ریختن. خاویت علی عروشها. اونگاه در چنین حالی میگوید و یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. اون وقت میگه فایده ندارد. و لم تکن له فئتون ینصرونه. در چنین حالی نه ولی دارد نه ناصر. قبلا هم این فرق گذشت. یه وقت از کارهای انسان را دیگری به عهده میگیره، این میشه ولی. مثل که کار کودک را پدر و مادر را به عهده میگیرند. یه وقت است نه، بخشی از کارها را خود انسان به عهده دارد، بخشی را از دیگری مدد میجوید، این میشه نصرت. در اون جایی که شخص بخشی از کارها را خودش انجام بده، بخشی را دیگری، به اون دیگری میگن معین، معاون، ناصر. اما وقتی تمام کارها را دیگری انجام میده، این میشه ولی. اینا که ناصر ندارن، برای اینکه کسی در اون روز قدرتی ندارد که به کمک اینا بیاد، یه ولی میمونه و اون خداست. خدا هم که ولایت اینها رو به خود رها کرده، اینا سرپرستی اینها رو به عهده نگرفته. هم درباره ولایت نظر قرآن مشخص شد، هم درباره نصرت. فرمود ولم یکن له ولی ینصرونه من دون الله و ما کان منتصرا. این سه مسئله را، دو تا، یکی نصرت است، یکی ولایت است، یکی انتصار. انتصار اینه که خود آدم انتقام بگیره، منتصر یعنی منتقم در سوره مبارکه که به نام پیامبر صلی الله علیه و سلم است، اون آیه سوره 47، اونجا فرمود به این که دشماش در جریان دنیا کفار هستن، منافقین هستن، جبهه هست، جنگ هست، معرکه قتال هست، اگر خدا بخواهد دینش حفظ بکند که به شما نیازی ندارد، ولی شما رو بخواد کامل کند. لو یشاء الله لن تسر منهم، لن تسر یعنی لن تقب، اگر خدا خودش میخواست که از اینا انتقام میگرفت، ولیکن لیبلو و بعضکم به بعض، میخواد شما رو بیازماید که آیا اهل جهاد و جبه هستید یا نه. انتصار یعنی انتقام. فرمود نه خود این سرمایه داره مال باخته قدرت انتصار دارد که خودش انتقام بگیرد جربان کند، نه کسی از بیرون به کمک این میشه تا بعد. دو، یه ولی میماند که هنالک الولایت لله الحق، اونم که ولی مؤمنین است. وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو اون بخشای جنگ فرمود شعاری که اونا میدن، میگن للا للا عزا ولا عزا لکم، شما بگید الله مولانا ولا مولا لکم. درست است خدا مولای عالمیان است، اما اون ولایت خاصی که بتواند با عنایت همراه باشد اون مال مؤمنینه. پس ولایت حق در اونجا ظهور میکند که این شخص بهره‌ای ندارد، انتصار هم مقدورش نیست، نصرت هم نصیبش نمیشود. این سه قضیه سالبه نسبت به این شخص. ولم تکن له ولی فعتون ینصرونه، این که میگفت انا اکثر من که مالا و اعز نفرا، لازم نیست قیامت فرا برسد یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و فصیلته الذی توبی. تو دنیا هم همینطوره، اگر ذات اقدس اله خاص کسی را تنبیه کند، طرزی انسان را محاط عذاب قرار میدهد که لم یکن له فئه ینصرونه. اینی که میگفت انا اکثر من که مالن و اعز نفرا، الان هیچ کسی نیست به داد او برسد، اختصاصی مسئله قیامت ندارد. ولم تکن له فئه ینصرونه من دون الله و ما کان منتصرا. این دو قضیه، هنالک الولایت لله الحق، این سه قضیه. او ولیست اما الله مولانا ولا مولا لکم، خدا ولایت دارد اما هو خیر ثوابا و خیر عقبا، پایان خوب به دست اوست، او دارد و العاقبت للمتقین، ثواب مال اوست، به دست مؤمنان خواهد داد، اینها را به حال خودشون رها میکند، هیچ کسی به داد اینها نمیرسد. و اون نتیجه عمل تلخ هم دامنگیر اینها میشود. همین معنا را که برخی ها مثل تفسیر ابی سعود اینها تاریخش رو ذکر کردن که دا دوتا برادر دادن، اسمشون هم ترسوس و امثال ذالک بود، اینها را از فخر رازی گرفتن. فخر رازی این قصه را نقل کرده، میگه اینها دوتا برادر بودن، ارث داشتن، اسم اولی این بود، اسم دوم این بود. البته مستحضرید که این گونه از تاریخ ها چون منشه اساسی ندارد، تکه کردن بین هم کار آسانی نیست که آیا واقعا همین دانفر بودن اسم. بعد همین فخر رازی بگد به اینکه اونچه در سوره مبارکه ساد یا صافات آمده، اونم مربوط به همه این دوتا برادر است که یکی وضعش خوب بود یکی وضعش بد بود، اینطور شد. مستحضری که فقر من حیث و فقر کمال نیست، مگر کسی که فقیر باشد و فقر را به عنوان آزمون الهی تحمل کند و صابر باشد. غنا به ما انه غنا نقص نیست، مگر کسی از غنا به اطراف و اسراف سر در بیاره که ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. اگر این دو باشد، اون صبری که در فقیر است، اون استغنایی که در غنی است، یکی معیار عزت است، دیگری معیار ذلت. وگرنه صرف مال در جایی باشه، این نه دلیل کمال است، نه دلیل نه نبودش نقص، این چنین است. خب میتونه نعم المال صالح، اما لرجل صالح، تا به دست کی باشه این مال؟ خود مال من حیث و مال نعمت است، اما به دست کی باشه؟ اگر به دست مرد صالح باشه، این بیان از وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که نعم المال صالح للرجل صالح. یک، نعم المال اونا للتقوا. دو، این دو تا روایت و مانند اون تو مجامع روایی ما کم نیست. اما فقر به ما انه فقر کمال نیست، صبر فقیرانه باعث کمال است. البته این معنا هست که داشتن سرگرمی میاره و غالبا کسانی که به مقامات رسیده اند از همین خانوادهای ضعیف و محروم بودند. غالبا این مراجع بزرگ، حکمای بزرگ، فقهای بزرگ، مفسران بزرگ از همین روستاها بودند. این چنین نبود که فرزند یک سرمایداری بشه فقیه، بشه حکیم، بشه اصولی، بشه مفسر. اینجور نبود. اونا در این حال که چیز خوبی است، اما سرگرمی میاره دیگه. اینها که سرگرمی ندارن، قلبشون را به عنایت الهی لبریز کردن. غالبا اینها این کار. اینها که به جای رسیدن، بعد بچه هاشون آدم عادی در میان، برای اینکه اینا بچه هاشون مترف زادن. غالبا اینطوره. شما این تاریخ بزرگان رو که مراجعه میکنید، میبینید اینا روستازادها بودن که ذات اقدس اله به اینها عنایت کرد، به مقامات علمی رسیدن، یا مرجع شدن یا رشته های دیگر، بالاخره شاخص داشتن در حوزه های علمی. بعدم چرا خاموش شد؟ اگر مال به ما انه مال حساب بشه کمال نیست، ولی غالبا رهزنه و این نداشتن از بهترین برکات است برای انسان عاقل و داشتن از بدترین نعمت هاست برای انسان جاهل. اون چی که هست عقل است بالاخره. خب یه وقت است وجود مبارک داوود است، وجود مبارک سلیمان است که در 2-3-4 سال قبل بود گویا این روایت از نهج البلاغه خطبه نورانی از تعمیر خونده شد که حضرت بررسی کرده فرمود شما نگید حالا سلیمان چیزهای فراوان داشت. بله داشت. وجود مبارک داوود رهبر انقلاب بود. قتل داوود و جالوت، حکومت تشکیل داد، رهبری کرد، شخصا به میدان رفت، شخصا عده رو به هلاکت رسوند، همراهانی داشت. اما بعد ببینید چجور زندگی میکرد. در همین نهج البلاغه آمده است وجود مبارک داوود زنبیل بافی میکرد، به دیگران میگفت این زنبیل رو برید تو بازار بفروشید، حضرت من تعمیم میشه. اون وجود مبارک سلیمان که قدوه ها شهرم و رواه ها شهر، زندگی ساده شو ببینید که چی میخور، چی میپوشید. این رو علی سلام الله علیه گفته، دیگری که نگفته. که تو همون خطبه مبسوط نهج البلاغه خوندیم با همه اینها رو. فرمود این چنین نیست که حالا اگر یه پیغمبری همه چیز داشت، همه چیز میخورد، همه چیز میپوشید. این طور نبود. خب پس بنابراین داشتن نعم المال صالح للرجل صالح، این چنین نیست که مال به ما انه مال کمال باشد. اگر این دو خصوصیت یعنی حسن فعلی و فاعلی جمع شد، چیز خوبیه. برای بیان همین مطلب، پس یه نصرت هست، یه انتصار هست، یه ولایت، هر سه به عنایت الهی است. لکن این شخص ذاتاً منتصر نیست، قدرت انتقام ندارد. یک، احدی هم به نصرت او قیام نمی کند. دو، تنها ولی خداست و ولایت الهی هم بهره دیگران است، نه بهره این سه. هنالکن ولایتو لله الحق و به خیرون ثوابن و خیرون اقبا. همین مطلب را بر اساس اهمیتش دوباره با ذکر اون داستان با یه مثلی به پایان میبرد. همون وزر لهم مثل الحیات دنیا، این که ما این انزلناه من از سما. در سوره مبارکه یونس که این مشابه همین عبارت هست گذشته که این تمثیل دنیا به دنیا نیست. بهار و پاییز نعمته، مخلوق خداست، آیه الهی، چیزی بسیار، بهار چیزی بسیار خوبی است، پاییز چیزی بسیار خوبی است، این که نقصی درش نیست. فرمود این زرق و برق دنیا یه بهار زودگذری است که پاییز خزان برگ ریز مستمر را به دنبال دارد. او را به این تشبیه کرده. وضرب لهم مثل الحیات دنیا که ما انزلناه من السماء فاختلط بهی نبات الارض، باران را فرستادیم این ذرات بذرگونه زمین با این آب مخلوط شده، علف رویده شده، گیاه و خوشه و شاخه و درخت و کشت شده. اونگاه فختلت بهی نبات الارض، طول نکشید که فاصبح هشیما، یعنی کاه زرد شده، طول نکشید که برگای زرد خزانی فرا رسیده، باد او رو این طرف اون طرف میکند، تزروح و ریا، باد او رو مبر میکنه ببرد. این خودش ما اهل دنیا اینطور بودن که یمیلون ما کل ریح بودن، حالا ریح تزروح و ریا. حضرت عبی سلام الله علیه فرمود که الناس سراسه عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجات و همه جن رعا اتباع و کل نائق یمیلون ما کل ریح. اونی که هر باد به هر سمت بیاد میره، یه روزی هم میرسه که فاصل هشیمن تزروح و ریا، باد اما را این برور میبره، تزروح و ریا. و کان الله علی کل شیء مقتدرا، المال و البنون زینت الحیات الدنیا و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. حالا اگر مطلبی درباره این امور مونده بود، ممکنه بخواست خدا در روز بعد مطرح بشه. والحمدلله رب العالمین.